أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بحث ما در تتمه اجزا منتهی شد به آخرین نکته‌ای که مرحوم آخوند قدس سره مطرح فرمود در دفع شبهه تصویب بنابر اجزا به عنوان التذنیب الثانی، که در نهایت کلام مرحوم آخوند آمده. بعد از آنی که ایشان ملتزم به اجزا شد، در عده‌ای به تصریح فرمود در اصول و امارات، برخلاف اون چه به مرحوم آخوند نسبت داده می شد که اجزاء در اصول دون الامارات، گفتیم ضابطه اجزاء از نظر مرحوم آخوند و عدم اجزاء اصل و اماره نبود، بلکه لسان اون حکم ظاهری بود. ولذا اینجا فرموده اجزاء در برخی از مواردی که مطرح شد از اصول و امارات، یعنی حتی در امارات هم اجزا جا داره، منتها کدوم اماره؟ اون امارهی که اعتبارش به لسان جعل اون حکم باشه، نه به لسان کشف از واقع مفروض. مرحوم آخوند قدس سره فرموده اجزاء در این موارد ملازمه با تصویب نداره. اون تصویبی که مجمع بر بطلانشه عند الشیعه، اون ربطی به بحث اجزا نداره. در عین اجزا ما ملتزم به تصویب باطل نیستیم، چرا که اونچه مقتضای این اجزایی است که ما گفتیم فوقش عدم فعلیت حکم واقعی است در مواردی که مکلف، عدم تنجز حکم واقعی است در مواردی که مکلف علم به حکم نداره. اونجایی که حکم بنا بشه فعلی باشه، یه مرحله تنجز هم بعدش هست. یعنی این که ما یه مرحله از نظر مرحوم آخوند یه مرحله سابقه بر تنجز داریم که معروف به فعلیت مرحوم آخوند، که ازش اینجا تعبیر کرده الفعلیت البعثیه. که این قبل از مرحله تنجزه، یعنی حکم فعلی شده، حالت بعث به خودش گرفته، اما تنجز هم پیدا نکرده. خودش اینو تفسیر کرده در یه موضعی این فعلیت رو، به حیث لو علم بهی لتنجز، در مقابل اون جایی که حکم فعلیت به خودش نگرفته، بعثیت به خودش نگرفته، ارسال درش نیامده. کجا؟ ایشون فرموده مثل احکام محول به عصر ظهور حضرت بقیت الله، شما اگر علم به اونام پیدا بکنید تنجز پیدا نمی کنه. مرحوم آخوند قدس سره می فرماد که اونی که تصویبه، شما بگید که هیچ حکمی ما نداریم، هرچی مؤدای اماره بود همونه، حتی حکم واقعی، حالا بگیم اقتضایی، اون فعلیت لو علم بهی تنجزم در بین نباشه. خب در این صورتی که سر از تصویب در میاره. ولی اگر گفتیم نه، حکم به واقعیتی محفوظه، فعلیت داره، بعث و ارسالم درش هست، ولو تنجز درش نیست، که مؤدای امارات و اصول بنده به این مورده که تنجز باید برای حکم واقعی نباشه، چون با تنجز حکم واقعی و علم به حکم واقعی جا برای حکم ظاهری باقی نمیمانه. اما حکم ظاهری در عین عدم تنجز واقع اگر بنا بشه اون حکم واقعی فعلی باشه نه یعنی منجز باشه، اگر علم به اون پیدا بشه منجز می شود. حکم اگر به مرحله بعث و فعلیت برسه به حیف لو علم بهی لتنجز، این دیگه با تصویب سازگاری نداره دیگه، چون تصویب معناش اینه که ما اصلا حکمی نداریم در این مورد به عنوان حکم فعلی. الحکم ما ادا الیه الاماره، ادت الیه الاماره، یا ما ادا الیه الاصل. این که من آخون ملتزم میشم چرا حکم داریم، اینجا برا شد در مورد اصل عملی و امارهی که مؤدای اون جعل حکم نه به عنوان انه الواقع باشه اجزا، معناش این نیست که من واقعی رو قبول ندارم، نه، واقع جای خود اما در فرض عدم تنجز اون واقع، عدم تنجز اون واقع یعنی با حفظ فعلیت حکم. و این که لو علم بهی لتنجز، خب در این صورت کی التزام به اجزاء سر از تصویب در میاره؟ اون تصویبی که مجمع علا بطلانهیست این تصویب نیست، تصویب به معنای اجزاء ملازمه با اجزاء. نقطه اجزاء غیر از نقطه تصویبه، نقطه تصویب اینه که ما واقعی ورای مؤدای اماره و اصول نداریم، اما نقطه اجزا چیه؟ همینجا مرحوم آخون متذکر شده، نقطه اجزا اینه که اون حکم ظاهری وافیه به مصلحت واقعه. اون حکم ظاهری اگرم وافیه به مصلحت واقع نیست، به گونه ایست که با شکلگیری و انجام اون امکان تدارک بقیه مصلحت واقع نیست. اجزا به این نکته است و این ربطی به بحث تصویب نداره. تصویب یعنی نبود واقع، اجزا اتفاقا معناش اینه که یک واقعی رو ملتزم میشیم، یه واقعی هست منطقه اون واقع بر شما تنجز نداره. اصلا رتبه یه حکم ظاهری فرض شک در یک واقعی ورای اون حکم ظاهریه، چطور میخواد این اجزا سر از تصویب در بیاره؟ در موضوع این اجزا حکم ظاهری فرض کردید، حکم ظاهری یعنی احتمال واقعی ورای اون حکم، که این سر از تصویب در میاره؟ ولذا مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد که قضیه اجزایی که من آخون گفتم، نه فقط این اجزا ملازم با تصویب نیست، بل مبتنی بر بطلان تصویبه، یعنی مبتنی بر اعتراف به واقعی که این حکم ظاهری میخواد جایگزین اون حکم واقع در تدارک مصلحت واقع کلن، یا به مقداری باشه که تدارک بقیهش ممکن نیست. ولذا با این بیان مرحوم آخون قدس سره از مبنای خودش در اجزا به عدم استلزام تصویب هم دفاع میکنه. نه، اینجا توسعه در واقع هم نیست، واقع همان حکمی است که لو علم به لتنجز ولا غیر. نه، حکم واقعی، حکم واقعی فعلی بعثی همون یک حکمه، حتی الانی که اجزا رو میخوای ملتزم بشیم، در واقع هیچ تبدلی در حکم فعلی پیدا نمیشه. نه دیگه، معناش اینه که حکم فعلی فقط همون واقعیه که لو علم بهی لتنجز. این حکم ظاهری الان به چه نقطه ای ثابته؟ از بابی که لا یعلم بالواقع. توسعه در ناحیه اجزا به لحاظ وفای به ملاک، نه توسعه در واقع. ولذا این نه تصویب اشعریست که بگیم لوح واقع پاک و خالی از حکم غیر از مؤدای اماره، نه تصویب معتزلی که میگه لوح واقع یک واقعی داره با قیام اماره برخلاف اون تبدل پیدا میکنه. نه، با قیام اماره برخلاف اون لوح واقع محفوظ، هیچ تبدلی نداره. این حکم ظاهریه و نه حکم واقعی. این بیان مرحوم آخوند قدس سره. خوب کلامشون رو دقت بکنید، اینجا باز کمک گرفته از همون فعلیتی که مطلق خودشه، که تعبیر کرده الفعلیت البعثیه یا الفعلیت البعثی. منظورش از این فعلیت بعثی همونیه که فسره فی موضع آخر به ما لو علم بهی لتنجد، در مقابل اون احکامی که محول به عصر ظهور حضرت بقیت الله که حتی لو علم بها فی عصر الغیبه لا اعتبار بها. همین تعبیر میکنه، به حیث لو علم، فعلیه من جمیع الجهات به حیث لو علم بهی لتنجد، فقط مرتبه تنجز رو فاقده، اما نسبت به تنجز گیرش فقط وصوله، اما احکام محول به عصر حضور بقیت الله تنجزشون گیر علم نیست، بلکه گیر زمانه. یعنی این که حتی لو علم به حالات تنجز، بلکه یه محولت رو الى عصر ظهور. مرحوم آخوند ادعا میکنه ما یه احکام این چنینی هم داریم. من سراغی ندارم احکامی که ایشون داره میفرماد، در جای خودشم مطرح کردیم. ایشون میگه یک احکامی محول به عصر ظهور، ما ادعی داره در روایات که اضافه هر حضرت این گونه عمل میکنه، این گونه عمل میکنه. ما از خیلی از این روایات برای اعتراض به وضع موجود استفاده کردیم، گفتیم از اینا استفاده میشه که در مقام ان حضرت اضافه هر، با همون تعبیری که نیاز به قیامم داره تعبیر شده که اضافه هر وسع الطريق الاعظم، یعنی راه‌های عمومی و راه‌های شاهراه رو توسعه میده. این راه‌های فسقلی مثلا 20 متر و 10 متر و اینا چیه؟ وسع الطريق الاعظم، یعنی باید که ان نوع اعتراض به وضع موجود قبل که طرق باریک بوده و شوارع نیاز به توسعه داشته. حضرت میفرماد حضرت اضافه‌هره اگر کار دست ما باشه، اونی که حضرتی که میخواد به عنوان خلاصه مقیم عدل و احکام ظاهر بشه، وسع الطريق الاعظم، اون حضرت اضافه‌هره رد المقام الى موضعه، مقامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اونو قرار دادن به جنب الکعبه و به لصب الکعبه، و برخی از خلفا اونو منتقل کردن به این موضعی که الان الی یومنا هذا درش موجوده، که در روایت معتبر داره که این موضعش فی الجاهلیه است. و این که حضرت بقیت الله اذا ظهره برش میگردونه به اون جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار داده. خب این معناش این نیست که اگر الان یک حاکمیتی بود که امکان جابجا کردن براش بود جایز نیست، چون در زمان اون حضرت خلفای جور مسلط بودن و تسلیم احکام ائمه علیهم السلام نبودن، مقام اونجا قرار گرفته. و الا اگر لوکان الامر به ید امام صادق، که انه حضرت برمیگردون مقامو به اونجایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار داد، و ها کذا و ها کذا. اگر منظور مرحوم آخوند از حکم فعلی، از حکم محول به عصر ظهور ایناست، به نظر میرسه اینا ربطی به اونی که ایشون میخواد بگه نداره، ولی به هر حال کلیت حرف ایشون این نیست که عرض شد.
همون فعلیت بسیا مرحله تنجس از نظر ایشون میگه.
نه
ایشون میگه در مورد امارات منفی فعلیت بسیا، اونی که میگیم نیست فعلیت بسیا.
فعلیت بعفی است. فعلیت بعفی چیه؟ اونی که لو علم بهی لترجل.
میگه این نیست، میگه فعلیت بعفی منفیه
در مورد امارات.
امارات اونی که نیست المنفی یا فعلیت اون فعلیه بعفیه، و الا اونی که هست همون احکام انشائیهی که در برای
نه ایشون میگه در مورد اماراتی که بر خلاف واقعه، اون احکام واقعیه فعلیت بعثیه نداره، یعنی این که حتی تنجز هم نداره. اما تنجز نداره معناش این نیست که لو علم بهی لتنجز، اون احکام واقعیه لو علم بهی هم تنجز نداره.
نه لو علم بهی که منجز میشه، خب. خود علم تنجزه،
علم منجزه. پس بنابراین فعلیت به معنای لو علم بهی لتنجز داره، اما تنجز نداره.
که تنجس ازش تعبیر کرده به همون فعلیت بعثیه. ولی لذا میگه این نیست، میگه در مورد امارات این نیست، یعنی حکم واقعی فعلیت بعثیه نداره.
در مورد جایی که امارات بر خلاف واقعه، امارات فعلیت به معنای لو علم بهی لتنجس که داره،
حکم واقعی داره ولی تنجس نداره.
تنجس فقط نداره. خب اینجا مثلا از همون عدم تنجس تعبیر به، چون مرحوم آخون قدس سره اینجا میخواد بگه که این اجزایی که ما میخواییم بگیم، فرض اینه که اون حکم واقعی رو که در باعث اصل طهارت اون نجاست واقعیه، ایشون میخواد بگه فعلی هست
ولی منجز نیست.
شما
اگه اجزام قائل نباشید باید به عدم تنجس قائل باشید
دیگه. عدم تنجس، اما نه عدم فعلیت به اون معنایی که لو علم بهی لتنجس. عرض ما اینجا به مرحوم آخون یک کلمه است و اون اینه که اصلا اون چه محط بحث مرحوم آخون از اجزا بود ربطی به تصویب نداره که بخواد شبهه تصویب ایجاد بکنه و مرحوم آخون به صدد ردش باشه. اونی که حکم معدای اماره و عصر میخواست اونو اثبات کنه از دید مرحوم آخون، در اون قسمت تصویب منافاتی با اون تخطئه عدلیه نداره. مرحوم آخوند در قضیه مثل اصل طهارت و اصل حلیه قائل بود که شرط واقعا توسعه پیدا میکنه، یعنی حکم واقعی، نه حکم واقعی طهارت و حلیه توسعه پیدا میکنه. شرطی که معلق بر اون حلیت و طهارت شده اون واقعا توسعه پیدا میکنه، یعنی اونی که شرط صلاته طهارت واقعیه نیست در لوح واقع، اما از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. خب این چه ربطی به تصویب داره؟ تصویب مصطلح نسبت به خود قضیه طهارت. اگر مرحوم آخون میخواست بگه که با اصل طهارت شارع داره یک طهارتی رو ایجاد میکنه به عنوان یک حکمی در کنار واقع، خب گفته میشد این با تخطئه که طهارت و نجاست امر واقعیه ناسازگاره. ولی فرض اینه که ما میگیم طهارت و نجاست واقعیه ذره جای خودش، اصل طهارت هم طهارت واقعی ایجاد نمیکنه. پس چه چیز ایجاد میکنه؟ واقعا هم ایجاد میکنه. شرط صلات ایجاد میکنه. خب شرط صلات ایجاد میکنه، واقعا هم شرط صلات رو ایجاد میکنه. این چه ربطی داره به تصویب اشعری یا تصویب معتزلی که مرحوم آخون در صدد ردش بیاد؟ اصلا ایهام تصویبم نمیشه. اما ایهام تصویب نمیشه نسبت به چی؟ نسبت به قضیه اون طهارت و حلیت واقعی. اما نسبت به شرطیت نه تصویب نه ایهامش که حقیقت تصویب محقق میشه، یعنی واقعا شرطی که فی لوح واقع مفروضه شامل این استصحاب طهارت یا اصل طهارت هم هست. کشف خلاف نداره به قول مرحوم آخون، تبدل نداره به قول مرحوم آخون. خود مرحوم آخون تعبیر کرد که کشف خلاف نداره. خب به این معنا تصویب، و این تصویب هم که اصلا مهمی برای امتناعش نیست. ما از این قبیل تصویب تو شریعت خیلی داریم، موارد جهر و اخفات، موارد اتمام فی موضع القصد، موارد حدیث لاطاعات. خب تمام این موارد تصویب به این معناست، اشکالم نداره. تصویب به این معنا امتناع عقلی نداره، خلاف ظاهر ادله بود که احکام مشترک بین عالم و جاهل، ملتفت و غافل، اونی که همینجا مرحوم آخون اشاره میکنه. خب احکام مشترک، اما احکام عامه، احکام مشترک، بعضی از احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، بلکه مخصوص به عالمینه. ولذا در مثل لاطاعات حکم اختصاص به عالم پیدا میکنه. جزئیات، شرطیات، سوره برای نماز جزئه، برای کسی که عالمه به جزئیته، کسی که جاهله به جزئیته در حق او اصلا جزئیت نداره. و صلات او تمت صلاته لان السنه لا تنقض الفریضه، فریضه که اون فعل ما ادای اون سنن در ضمن صلاته تامه صحیحه. ولا تنتقض الفریضه تو بالاخلال بالسنن. ولی اصلا شبهه‌ای در تصویبم به لحاظ احکام واقعی نبود، و اما به لحاظ اون چه مرحوم آخون سماها بالحکومه، بله تصویب پیش میاد، اما این تصویب محذوری نداره. ولذا اگر میخواست مرحوم آخون با این بیانش اگر میخواست بگه که اصل طهارت نسبت به اون طهارتی که در این مورد بخواد فرض بشه، اون حکم به نجاست واقعی در حق مکلف فعلی به معنای لو علم بهی لتنجز، به این معنا فعلیت نداره. اینکه خلف مبنای خود ایشونه که این حکم ظاهریه، که اگر اون نجاست لو علم به حال تنجزد. ولی اگر میخواد بگه نه، نسبت به نجاست و طهارت حکم واقعی سر جای خودش به نحو فعلی، لو علم بهی لتنجز، نسبت به شرطیت، نسبت به شرطیت نه، هیچ اختلالی در واقع نیست و فعل مکلف واجد شرط واقعیه، این عین تصویبه. اما نه عین تصویب مجمع علی بطلانه، تصویب در موردی که دلیل بر صحتش داریم اشکالی نداره. ولی لذا محذور تصویب محذور ثبوتی نیست، محذور اثباتی است که دلالت ادله بر اشتراک احکام بین جاهلین و عالمین، غافل و ملتفت، و این معنا در غیر موارد مستثناست که اشاره شد. و به ما ذکرنا معلوم میشه که ما دیگه نیاز نیست برای قضیه اجزا و دفع تصویب متعرض موارد قضیه امارات بر اساس مسلک سببیت بشیم. سببیت نه اشعری نه معتزلی، سببیت شیعی، یعنی مسلک مرحوم شیخ منسوب به شیخ انصاری که مصلحت سلوکیه. مرحوم شیخ اگر قائل به اجزا بشه هیچ مستلزم تصویب نیست، چون مصلحت سلوکیه یعنی چی؟ یعنی واقع سر جای خودش. ولیکن فی سلوک الاماره مصلحتون یتدارک بها مصلحت الواقع الفائت به سلوک الاماره. خوی سر از تصویب در نمیاره، منتها نه مصلحت سببیت، مصلحت سلوکیه شیخ به نظر ما نه مستلزم اجزائه، کما اینکه مستلزم تصویبم نیست، چون ما اون مصلحت سلوکیه یو که به شیخ نسبت میدن اصلا نه اینکه مطلبش رو قبول نداریم، نسبتش هم بر ما محقق نیست. شیخ قائل به مصلحت سلوکیه به این معنا شد. بله کلمه مصلحت سلوکیه تو کلام شیخ هست، اما مصلحت سلوکیه یعنی این، یعنی شارع عجیب مایه میگذاره، میگه تو عمل به این اماره بکن، جاهایی که این اماره خلاف واقع باشه من جبران میکنم. اینه به شیخ میاد اصلا همچه حرف زدن. تا شما بعد برگردید بگید که امر به سلوک اماره فوقش اینه که یه مصلحتی هست، ولی اون مصلحت تسهیل علی المکلفین، لازم نیست اون مصلحت فائته واقعی جبران بشه که حرف نائینی و آقای خویی و دیگه متأخرین آمدن اینجوری به شیخ حمله کردن. شیخ با اون همه عمق و عظمتش بیاد یه حرف پیش پا افتاده اینطوری بزنه که شارع اگر بخواد حجیت برای اماره جهل بکنه، لابد ان یکون فی سلوک الاماره، یه مصلحت جبرانی عجیب شارعه. ولی ما گفتیم مثلا منظوره بعید نیست، منظور مرحوم شیخ ولو برخی از عبارات مقربش قاصره، منظور شیخ از مصلحت سلوکیه اینه که اگر شما عمل به اماره بکنید، اون مقدار مصلحتی که اگر به علمتون عمل میکردید گیرتون میاد، یتدارک، نه یه عجیب شارع جبران میشه. در سلوک اماره تدارک میشود. چرا؟ شما اگر عمل به علمتون میکردید خیلی وقتا علم شما جهل مرکب بود، چون بنا نیست که علم همیشه مطابق با واقع باشه. شما علمتون مبتنی بر برخی از وجوه عقلیه و وهمیه بود، عقلیه به معنای وهمیه، مثل اون قضیه تعیین مقدار دیه در اون روایت عبان، اینجوری بود، دستکاری میکردید در احکام بر اساس علم شخصی خودتون. شاعر گفته آقا جون علمت سر جای خودش، نرو پی علم، نه اینکه با حصول علم مطابقت نکن، نرو پی علم، به خبر عمل کن. اگر فقه آمد گفت که در این مقدار جنایت این مقدار دیه، به همون خبر عمل کن، پی علم نرو. هیچ از شارع یک قرون از جیبش مایه نمیگذاره، میگه آقا شما به اماره عمل بکنید. چرا شارع میگه به اماره عمل بکنید؟ چون شارع پشت پرده اماره رو میدونه، میدونه امارات 80% مطابق با واقعه، نه این که شارع با امر به عمل به اماره میگه اونجایی که اماره مخالف با واقعه من جبران میکنم، نه 80% امارات مطابق با واقعه. شارع پشت پردهشو میگه، میبینه، میگه عمل به اماره کنید، و از اون ور میدونه 50% علمای ما جهل مرکبه، میگه آقا عمل به علمت نکن، یعنی نرو پی علم، چون اگر عمل به اماره بکنی بیش از عمل به علم گیرت میاد. شارع کاری نمیکنه که بگه اینجایی که اماره خلاف واقعه اینجا من جبران میکنم. شارع چون 80% اماره رو موافقه با واقع میبینه، خود عمل به اماره موجب میشه که اون واقع به دست شما برسه، نه اینکه موارد نبود واقع جبران بشه از جیب شارع. یتدارک به سلوک الاماره، مقادیر مصلحت فائته، چون با عمل کردن به علمتون 50% خطا میرید، 50% خطا اگر عمل به اماره بکنید 20% خطا میرید. پس تفاوت اینا اون 30%ی که در عمل به اماره فرض میشه، خب کلام اینه بیش از اون مقدار خطاییه که در اون وقت. خب درسته که شما اگر بخواید عمل به علمتون بکنید 50% به واقع عمل کردید، ممکنه این 50%ی که مطابق با واقعه توش اون 20% خطای اماره هم باشه، اما اون 20% خطای اماره رو شارع جبران میکنه، میگه شما 80% عمل به اماره که بکنی 80% به واقع رسیدی، پس بنابراین اون 20% که ازت فوت میشه یتدارک اون مصلحتش به چی؟ به همون عمل به واقعی که در اون 80% میکنید. ما کلام شیخ رو اینجوری بیان و تقریر کردیم. ولو برخی از عبائر مقررش قاصره، گفتیم بعید نیست منظور مرحوم شیخ این معنا باشه. خب این اگر شد سر از اجزا در نمیاره، یعنی این که اگر اماره رو شما رفتید دیدید خلاف واقعی بود، هیچ موجبی برای اجزا نیست. به قول شما و مختار شیخ هم عدم اجزاه. ولو آیون اینجا که رسیده مرحوم آخوند و دیگران گفتن مصلحت قضیه سببیت در امارات ملازمه با اجزاه. مرحوم آخوند اینجوری فرمود. خب اون تدارک فل جمله‌ای که داره میخواد بگه به حسب مقدار فائت، همونی که تو کلام نائینی آمده. یعنی اگر مثلا داخل وقت اول وقت نمازتون فوت شد اما آخر وقت وقت تدارک هست، خب قیام اماره برخلاف واقع در اول وقت موجب اجزای داخل وقت نیست، باید اعاده کنید. منتها فقط اون مصلحت اول وقت رو براتون جبران میکنن. و اگر داخل وقت نشد، اماره کشف خلافش بعد الوقت بود، قضاشو بکنید. مرحوم آینی اینجوری میگه، برای اینکه با قیام اماره بر خلاف واقع کلن واقع از شما فوت نمیشه، فقط مصلحت وقت از کیستون میره. کی یه مرحوم آینی کشوندتش به اینجا، کی بنات اماره رو از دهت سلوکی اقتضای اجزا رو بکنه؟ اونجایی که کشف خلاف در آخرت بشه، وقتی که بعد از مرگ ما رفتیم تو عالم برزخ، نمیدونم بر ما اونجا منکشف میشه خلاف در امارات یا نه. اگر اونجاشون مقام عمل و عالم عمل نیست، خب دیگه پس بنابراین باید مجزی باشه. نه این اینجوری فرموده مثلا. ولی کلام اینه که عرض ما اینه اصلا مسلک شیخ ملازمه با اجزا نیست که این بازی ها سرش در بیاد، که حتی تدارک مصلحت اول وقت، اگر کسی مصلحت اول وقتش فوت شد فوت شد، شارع نمیاد بگم نه من به شما ثواب نماز اول وقت میدم اگر کشف خلاف در اثناء وقت شد، و اگر بعد از وقت کشف خلاف شد شارع بگه من اون مصلحت صلات داخل وقت رو به شما میدم. نه آقا، اون دیگه رفت که رفت. به چه نکته ای رفت؟ به نکته تسهیلی که شارع ایجاد کرده بر مکلفین. چون میبینه شارع اگر بخواد بگه عمل به امارات نکنید، یعنی احتیاط کنید، مردم به تکلف میفتن. گفت آقا احتیاط واجب نیست، مصلحت تسهیل و سماحت شرع اقتضا میکنه شما مرخص در عمل به غیر علم باشید، ضمن این که علم شما هم خیلی خانی نیست، چون علم شما هم علم معصوم که نیست. شیخ میفرماد یتدارک بها با سلوک اماره، یتدارک مصلحت فوت واقع به لحاظ این که موارد اصابات امارات بیش از موارد اصابات در مورد علم شما. هذا تمام الكلام فی الاجزاء. دیگه شما رو معطل نمی کنیم نسبت به مصلحت سببیت و اون چه مرحوم نائینی فرموده یا منسوب به شیخه یا دیگران. بعد آمدن سببیت هم سببیت اشعری و معتزلی و وجوه رو ذکر کردن. ما هم اونجا برخی از انهای سببیت غیر از اون چه تو کلمات هست مطرح کردیم. از اونجا که دیگه بعد از این ثمره ای برش مترتب نمیشه، شما رو معطل این بحث نمی کنم. یه قول کلام الان در بحث مقدمه واجه، همون بحثی که اشخاص متوهم میگن این بحث هیچ ثمره ای نداره. ما منتظر باشید ببینید چه بحث مهمی است، هم در وجوب مقدمه و هم در قضیه نحوه وجوب مقدمه. هم وجوب مقدمه ثمره داره در مقابل قول به عدم وجوب مقدمه، هم قول به وجوب خصوص مقدمه موصله یا به قصد توسل ثمره داره در مقابل قول به وجوب مطلق مقدمه کما ذهب الیه مرحوم آخون صاحب الکفایت قدس سر رو. منتظر باشید هر دو ثمره رو، ثمره بحث به اون چم در کلام آخون از ثمره مقدمه موصله یا غیر اون آمده هم اکتفا نخواهم کرد، مواردی از ثمره مسلم در فقه خواهد آمد انشاءالله و خواهید دید. خب مرحوم آخون قدس سره یک مباحث مقدماتی در بحث مقدمه واجب داره که این خودش مباحث مهمیه که مثمر و ثمر و اثر داره جدای از بحث مقدمه واجب. میدونید بحث مقدمه واجب مرحوم آخون از کجا شروع میشه؟ از نمیدونم 10 صفحه بعده 15 صفحه بعده که وارد این میشه که آیا مقدمه موصله یا مطلق مقدمه از اونجا یا مقدمه به قصد توسل یا مقدمه وجوب مشروط مقدمه از اونجا وارد بحث وجوب مقدمه است. فعلا بحثای مقدماتی مقدمه است، بیان اقسام مقدمات به لحاظ اقسام واجب. ما واجب مثلا مطلق داریم، مشروط داریم، منجز داریم، معلق داریم، اصل خصوصیات اینا، اثرات اینا. اصلا ما واجب مشروطی که داریم، مشروط مشهوری داریم، مشروط شیخی داریم که مشروط شیخی همون واجب معلق صاحب فصوله. خب اینا این مباحثیه که خیلی هم مهمه فی حد نفسی که خواهید دید دیگه تردیدی در اینکه تا واجب مشروط از واجب مطلق تمیز پیدا نکنه شما میتونید بگید که چه مقدمه، کدوم مقدمه واجبه، کدوم مقدمه واجب نیست. اصلا این که گفته میشه مقدمه واجب واجبه، مال واجب مطلقه نه واجب مشروط. مقدمات واجب مشروط لازم التحصیل نیست. بعد به مناسبت بحث واجب مشروط، مشروط به شرط متأخر، میشه واجب مشروط به شرط متأخر باشه؟ نمیشه. بعد آیا قضیه مقدمات مفوته در واجبی که مشروطه و هنوز شرطش هم فعلیت پیدا نکرده نباید مقدمه واجب باشه؟ چون الحق ان وجوب المقدمه یتبع وجوب ذیها اطلاقا و اشتراطا. خب حالا اگر واجب فعلی نشده مقدمش هم واجب نیست، مقدمات مفوته رو چیکار میکنی؟ بحث مهمی که انشاءالله خواهد آمد، هر کدومش منشأ آثاریه. مرحوم آخون شروعش در این مقدمات، در مقدمه اولای از این مقدمات متعرض این جهت میشه که بحث وجوب مقدمه بحث ملازمه است، نه بحث وجوب تا مندرج باشه مسئله در فقه. این امر اولی است که مرحوم آخون در مقام متذکر میشه. این اصلا تعبیر این که آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، این غلطه. این گونه تعبیر ازش در اصول، بله نتیجه ملازمه وجوب مقدمه است، کما اینکه نتیجه ملازمه بین مثلا وجوب شیء و حرمت ضد، حرمت اون مثلا ضد واجب، ضد عام یا ضد خاص بخواد بشه، و الا بحث در اصول از حرمت ضد مستقیما نیست، بحث از ملازماته. ولذا مرحوم آخون میخواد بگه این بحث بحث اصولیه نه بحث فقهی. نگید چرا بحث وجوب و مقدمه رو آوردن تو اصول، یعنی آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، باید میرفتن تو فقه بحث میکردن. همانطوری که صوم و صلات واجبه، آیا مقدمات واجبات هم واجبه یا واجب نیست؟ چرا این بحث آوردن تو اصول؟ مرحوم آخون میگه چون سرش اینه که بحث از وجوب مستقیما و مباشرتا نیست. همان طوری که در این که امر یفید الوجوب، امر دال بر وجوبه، بحث اصولیه، چون بحث دلالت و اثباته که نتیجهش اینه که پس بنابراین جایی اگر امر به صومی یا صلاتی شد اون واجب خواهد بود، و الا بحث اصولی از مفاد امره نه بحث از وجوب متعلق امر. تا بحث فقهی باشه، بحث از دلالته، نتیجه دلالت اینه که پس متعلق الان واجبه اونجایی که معارض نداشته باشه. اینجا بحث بحث اصولیه، بحث از ملازمه بین وجوب شیء و وجوب المقدمه. آیا عقل تلازمی میبینه که نتیجه ملازمه این باشه پس بنابراین مقدمه واجب فقهیاً باید واجب باشه، یا اینکه نه لا ملازمت عقلاً بین وجوب شیء و وجوب المقدمه، پس بنابراین اگر ملازمه بین وجوب این نیست نباید حکم به وجوب مقدمه شرعاً کرد، چون بحثمون از وجوب مقدمه بحث از وجوب شرعی است، و الا عقلا لابدیت عقلی مقدمه مما لا ریب فیه ولا شک یعتری، لابد من الاتیان بالمقدمه عقلا برای اتیان ذل مقدمه. کسی اگر بخواد پشتبان بره، کسی که پر و بال نداره ناچار نردبان بگذاره، مگر اون کارهای دیوانواری که میکنن نمیدونم میله میذارن پرت میشن بالا اونجوری، حالا که آیا پرت هم بشن اونور زندهشون از کار در میاد یا مردهشون، عاقل که اینجوری پشت بوم نمیره، عاقل یا با آسانسور میره یا با نصف سلم میره. پس این نصف سلم میشه لابد دم این عقلن کمایتی انشالله، ولا فرق بین این که مقدمه عادی باشه یا مقدمه غیر عادی باشه در توقف عقلی. بحث در وجوب مقدمه بحث در وجوب شرعی است، و اینه که مثمر در اون چه خواهد آمد. خب پس بنابراین مرحوم آخون میگه بحث بحث از وجوب مقدمه است نه مستقیما، بحث از ملازمه است که منتهی میشه به وجوب مقدمه. نگید که خب ما بحثو به صورت فقهی مطرح میکنیم، در اصول استطرادن بحث میشه. مرحوم آخون میگه لقمه رو که میتونید درست بخورید چرا دور میگردونید؟ اگر بشه بحث وجوب و مقدمه بحث اصولی باشه چرا دیگه استطرادی باشه؟ نه بابا، بحث اصلی اصوله. این مطلب اول. مطلب دومی که مرحوم آخوند متعرض میشه، اینو عنوانشو میگم مراجعه کنید، چون ما تو این قسمت دوم یه حرفی داریم که هیچکی نگفته و ناچارم شدیم حرف مرحوم آخوند رو اینگونه توجیه کنیم. یادم هم نیست دوره قبل اینجوری گفتم یا نه، چون ندیدم و حتی اونی رو که دوره قبل گفتم مراجعه نکردم، ولی الان اینجوری به نظرم میاد در تقریر کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون در امر ثانی از امور مقدماتی بحث مقدمه واجب یه بحثی رو مطرح کرده، و اون این که آیا وجوب مقدمه بحث عقلی است یا لفظی. از این ملازمه‌ای که الان اشاره شد روشن شد که مرحوم آخون بحث و بحث عقلی می‌داره. بحث از وجوب مقدمه بحث عقلی، ملازمه عقلی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست یا نیست، این بحث مرحوم آخونده. ظاهر از کلام صاحب معالم استظهار مرحوم آخون اینه که ایشان بحث لفظی به حساب آورده، چرا که مرحوم صاحب معالم فرموده مقدمه واجب واجب نیست لانتفاع دلالات ثلاث، فرموده که مقدمه نه به دلالت مطابقی نه تضمنی نه التزامی دلالتی بر وجوب مقدمه نیست، پس بنابراین مقدمه واجب نیست. مضافا الی این که مرحوم صاحب معالم وجوب مقدمه رو در مباحث الفاظ آورده که خودش حاکی از اینه که وجوب مقدمه رو از مباحث الفاظ و بحث لفظی میدانه. این مختار مرحوم آخوند و بیان ظاهر کلام صاحب معالم. مرحوم محقق خراسانی صاحب کفای قدس سره بعد یه تعلیلی داره، میگه ضرورته. این ضرورته رو آقایون آمدن یه جوری معنا کردن که بل اتفاقم برش اشکال کردن، گفتن آقا چه برهانی شد اشکال بر مرحوم آخون. ما به گونه ای معنا خواهیم کرد انشاءالله که اشکال هیچ یک از فحول برش وارد نیست. کلام مرحوم آخوند رو اینجا به دقت مراجعه کنید ببینید. حالا من فردا عرض میکنم، کلمات دیگران هم شما داشته باشید، کلمات دیگران یک طرف، عرض ما یک طرف، ببینید که آیا نمیشه در کلام مرحوم آخوند کلام مرحوم آخوند رو به گونه ای معنا کرد که این اشکالی که بهش کردن و اشکال خیلی واضحی هم هست که اگر کلام آخوند اونجوری معنا کنن اون اشکال براره به برش وارده. آیا این گونه است یا آن گونه؟ یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.